مرحوم نائینی دارن راجع به این که اگر در کلام قیدی باشه که ممکن است به هیئت بخور یا به ماده، چون اگر به هیئت خورد واجب مشروط میشه، اگر به ماده خورد واجب مطلق میشه. اصطلاح خود ایشان دوران هم بین مطلق و مشروط، بین واجب مطلق، وجوب مطلق و وجوب مشروط، این بحث رو مطرح فرمودن. قول خودشون سعی کردن ریشه یه بحث کنن. عرض شد این بحث چون در اصطلاحاتی که اینجا به کار برده شده و تعابیری که اینجا به کار برده مرحوم در فواید، یک تعبیر و یک اصطلاحات رایج در حوزه نجف بود اصلا، به خاطر این جهت. البته حوزه نجف که ما بودیم زمان ما، حالا عوض شده نمیدونم، خبر ندارم. یه اصطلاحات رایج در حوزه نجف بود و مثل تکیگاه کلام بود، لذا سعی ما برای این بحث که در اینجا در یکی دو صفحه تا حالا خوندیم، یکی دو صفحه این عبارات فواید رو بخونیم، هم یک توضیحی داده بشه و هم با این جو علمی حاکم بر نجف. چون عرض کردم به طور کلی با این که مرحوم آغازی ها خیلی تأثیر گذار در حوزه نجم، مرحوم آشان حسین خیلی تأثیر گذار نبود، بودن اندهی دنبال رویشان، لیکن بیشتر این تأثیر در حوزه نجم طبق نظر مرحوم نائینی و مرحوم آغازی ها بود. طبعا اکثریت هم نائینی بود به طور طبیعی، روح حاکم بر حوزه تفکرات نائینی بود که عرض کردیم شبیه تفکرات مرحوم نائینی هم مرحوم آشان دکترین در قم بود و هر دو هم درس هم بودن، درس مرحوم آس محمد بشارکیه اصفهانی. به نظرم دیگه الان آمن بشارکیه مسجد شاهی میگن، نه آمن مسجد شاهی در اصفهان شاگرد نسل مرحومه. این مرحوم آقای بشارکی بسیار مرد بزرگواری بود، خیلی بزرگوار، نظر علمی در درجات بسیار بالا مطرح بود، اون مرجعیت قبول هم نکرد مرجعیت، خودش با کمال تواضع در اون سن مثلا میره بازار نون میخرید، پنیر میخرید، خودش همه با اون مقام علمی که داشت، مرد فوق العاده ای مرحوم آس محمد بشارکی. خب دو سه شاگرد بسیار مبرز ایشان خب در حوزه نقش پیدا کردن، یکی مرحوم آشاد کریم حائری در قم و یکی هم مرحوم نائینی در نجف، اصلا هر دو هم در یک زمان فوت کردن، 1355 عرض کنم که 8 سال دیگه وفاتشون، 100 سالشونه. علی ای حال این خیلی رواج، خود مرحوم آقای فشارکی هم و شاگرد حوزه سامراز که حوزه بسیار غنی بود، حوزه سامراز عرض کردم از زمان مرحوم، حوزه سامراز اصولا حوزه شیعه نبود، الانش هم نیست، نه اینکه نه اصولا، بلکه یک مدت زمانی خیلی ضد شیعه هم بود، مخصوصا این بعثی ها که آمدن اساسشون سه تا شهر بود، بیشترشون تکریس بودن، دور بودن، دور از یه شهر در شما که یکیش هم سامرا بود، یعنی بعثی های مهم اولیه مالی این سه شهر بودن. دور اسم شهری، دور جمع دار، یعنی خونه. ما در بغداد نزدیک تکریسه، وقت بعدها وقتی که ما عراق بودیم به خاطر همون جریان بعثی ها هم تکریت رو استان کردن هم دور رو استان کردن، لیکن الان اصطلاح هم بهشون استان صلاح الدین میگن، چون خود صلاح الدین ایوبی که معروف بود به شیعه کش، شیعه کش بود با اسماعیل ها خیلی بد بود، صلاح الدین ایوبی از هم تکریته، لذا تکریتی ها طبیعتشون هم یک طبیعت خاصی نمیخوام شهر بود، بله هم تنده، چون خود صلاح الدین هم تون بود، افتخارشون به صلاح الدین الان استان رو در زمان بعثی ها صلاح الدین میگن، استان صلاح الدین هم این تکریته. علی حال یکم سامر را این سه تا شهر در تشکیل هسته اولیه حزب بعث نقش بسیار اساسی داشتن در عراق. البته نه میرزا قبل از بعثی ها بود، حالا یه جریانی پیش اومده که حالا وقتش اینجا نیست، باید وقتی یه شرح بدم. میرزا شیرازی چیزی در حدود 10 سال بعد از وفات مرحوم استاد شیخ انصاری به صورت ناگهانی، اما حالا چون یه شرحی داره نمیخوام عرض کنم، به صورت ناگهانی میرن به طرف سامر را 1291 مرحومیز در سال 1291 میرن سامرا دیگه. خب عده زیادی از بزرگان نجف مثل مرحوم حاجی نوری دیگه ایشون هم رفتن سامرا. یه حوزه سامرا یه شکل خاصی پیدا میکنه، تقریبا مثلا میشه گفت تقریبا دوش و دوش حوزه نجف مثلا. خب مرجعیت در سامرا مستقر میشه، ایشون هم واقعا در کیاست و تدبیر و اینا خب کم به اصطلاح بهشون مثلا عقل مجسم، معلوم عقل مجسم مالش مرحوم میرزا شیرازی خدا رحمتش میفرمود مرجعیت 100 جز در یکیش علم، یکیش تقوا، 98 درصد اداره و مدیریت، این تعبیر مال ایشونه، 98 درصدش مال اون قسمت. همین صاحب قصه تنباکو، حالا بعضی میگن مال ایشون نیست، حالا به هر حال الی آخر قصه. میرزا در 1291 تشکیل میدن سامرا و واقعا سامرا عده زیادی از بزرگان مخصوصا به خاطر اینکه آسانه نشینم بود و غیبت و سرداب غیبت، یه عده نسبتا معتنابه آثار مربوط به امام زمان مال اینا هست، مثل میکیال و مکارم اینا ماله، مثل نجم و ساقه مرحوم میرزا نوری حاجی نوری اونم در سامرا هست. ایشون 1320 سفرتشه حاجی نوری رضوان الله. میرزا شیرازی 1313 یا 12 تقریبا همزمان با ناصرالدین شاه، حتی شبهی هم هست که از طرف عثمانی ایشون سم داده باشه. حالا به هر حال واقعا مرد فوق العاده ای سن واقعا مرحوم میرزا شیرازی و مدرسه بسیار بزرگ و خیلی، من یکی دو شب در اونجا خوابیدم خودم، مدرسه بسیار بزرگی داشتن در اونجا که الان شیدم دارن بازسازیش میکنن، یعنی شده الان نه اینکه میکنن. پهلو حرمه، خیلی پهلو حرمه، الان شیدم بازسازیش شده مجهز و مفصل و چهار پنج طبقه شنیدم، نهیدم طبعا شنیدم، اما بودم تو مدرسه یکی دو شب خوابیدم، از نجف رفتم سامرا اونجا بودیم. خیلی مدرسه بزرگ، خیلی با حالت روحانی بود این مدرسه، مدرسه لطیف، صحن بزرگ و خیلی اتاقای کذا. به هر حال و بعد ها معلوم های بروجردی هم در اونجا تأثیرات داشتن، اون بازارش یک حمامیشون های بروجردی درست کردن، من تون حمام هم رفتم حمام سامر را قرار این که اونجا رو بودیم. و خیلی شیعه رونق خوبی میگیره که واقعا یه نسل بزرگی در این برهه زمانی کم، حدود 20 سال 21 سال 22 سال، خیلی برهه زمانیش کمه، اما خب خیلی تاثیرگذار بود به خاطر تاثیرات خود مرحوم میرزا قدس الله نفسه. این مرجع مرجعیت تنها بود که میرزا باشه، دیگه دو نفر دیگه هم در مقابل ایشان بودن. البته خب حالا چیزایی هم نقل میشه، یکیش مرحوم آیه شهیب الله رشتی بود، یکی هم مرحوم آقای کوهکمری بود الی آخر قضایا. به هر حال مرحوم میرزا و اینا شاگردای مکتب میرزا هستن. میرزا نوشتاری نداره، معروف بود که مینوشت، بعد تو دجله مینداخت، میگم میخوام اعتماد رو نکنم، خودم هر روز فکر میکنم، فکر من هر روز حالت جولان داشته باشه، مقید به یک فکر نشم، اگه بنویسم بعد نگاه بکنم مقید به یک فکر معین میشم، برای اینکه مقید نشم. اما تقریرات شهر کردن چاپ کردن آخر مدتی، یعنی شاید 30 سال قبل تقریرات ایشان چاپ کردن. به نظرم تقریرات هم چیزه، یعنی درس به درس همچی منظم و پشت سر هم نیست، شاید اوراقش پس و پیش شده، خیلی تنظیمش حس میکنم روشن نیست. دیدم چرا تقریرات ایشان دیدم رضوان الله تعالی علیه.
بین مرحوم شیخ عباس
من شیخ عباس زمان ناصر نیشان نبود،
نه
اما شاگرد میرزا نوریه، شاگرد حاجیه چیز نیست، میرزا شیرازی
نیست.
بله چون نجف آمد بعد از میرزا اینا نجف آمدن، ایشون شاگرد مرحوم آقای خیلی رفیقم بود، خیلی شاگرد خیلی خیلی با مرحوم آقای حاجی نوری دمساز دمخور بود و مقدار زیادی از توفیقات ایشان مدیون آقای نوری. مرحوم آقای نوری خیلی موفقه انصافا، انسان کتابهایی که داره نگاه میکنه آدم با این سن کم، حدود 61-63 سال عمرش بود، واقعا عجیبه که انسان تعجب میکنه اینطور آثار فراوان، مخصوصا این مستدرک، مخصوصا این خاتمه مستدرک، این خاتمه رو اگر میخواین آقای یه مقدار زیادی با حدیث و رجال و اصطلاحات آشنا بشین، دوره بتونین خاتمه رو ببینین، خیلی خوبه. طولانی البته خاتمه، آقای سیستانی حفظ الله میفرمادن به من خاتمه رو من از اول تا آخر خوندم. قرار از این که انصافاً البته خود من با خیلی مطالبشون مخالفم، اما بسیار کتاب نافعه، کتاب خاتمه ایشون، خاتمه وسائلش، مصدقش، واقعا جدا کتاب بسیار بسیار نافعه.
خاتمه در تحریف قرآن،
بله پسر خطاب در تحریف قرآن، همچون خوب نبود. حالا بعضی ها میگن به هر حال مثلا نقل میکنن، توی بعضی ها بر من نقل کنن با حذف سند که میگه من میخواستم نیستم پسر خطاب پی علم تحریف کتاب سارم شوخی باشه کتاب سر تا سر تحریف، یعنی چی پی علم تحریف کتاب؟ و یا بعضی ها میگن بعد برگشت، اینم زارن شوخیه، چون در آخر خاتمه شرح حال خودشه که داره. بعد از اینکه میسه پسوال کتاب نوشتم، باز یه رساله نوشته، کسانی که اعتراض کردن به پسوال کتاب جواب داده، اصلا جواب اعتراضات به پسوال کتاب، نه که فقط نوشته تاییدم کرده، دو تایید کرده، خودش تایید کرده. این که میگن ایشون بعد برگشته، یه چیزایی نقل، چیزایی میگم هست نمیخوام نقل کنم، علی حال نه کتاب خوبی نیست نه، اما به هر حال انکارش نمیشه کرد، یعنی این در کفایه‌ام داره، در این تنبیهات حجت ظواهر کتاب یه تنبیهی داره که چون ظواهر کتاب بعضی حجت میدونه خلاف عدل اخباری، یه تنبیهاتی داره که از تنبیهاتش این که القول به تحریف کتاب آیا از حجیت میفته کتاب یا نه، تعبیر ایشان اینه القول به تحریف کتاب کما لا یبعد القول به از کفایه خود صاحب کفایه قائل به تظاهرش قائل به تحریفه، ظاهر صاحب کفایه ایشون هم شاگرد سامراس، آخر ایشون بعد از شیخ به سامرا رفتن خدمت، مرحوم مرحوم میرزا شیرازی بزرگ رضوان الله تعالی علیه. حالا ای حال دیگه، حالا اینجا چون میگم دیگه آقای مختلفن انصافاً به نظر بلا بعد راست قبوله و همون اوالی که این جمهوری شد، شاید مثلا 40 سال قبل شد، یک کتاب هایی که بر رد تشیع نوشتن که خیلی رس بود، تون تون می نوشتن، یکی از این سنی های متأثر که بعد کله پا شد اصلا برداشته تحریف این کتاب فصل خطاب تلخیص کرده، چاپ جدید کرده، تلخیص کرده که اینا قائل به تحریف کتاب هستن، تو اونجا آورده. البته تحریف این فصل خطاب ایشان، چون دیدم من خوندم اون رو، معظمش از کتاب سیاریه، معظمش سیاری کتاب داره به نام القراءات، الان به اسم القراءات چاپ شده که نجاشی میذارم القراءه نوشته، کتاب القراءه یا تحریف تنزیل، اون کلن در تحریف کتابه. عرض کردم یاد دیگه از سوره هم تحریف قائل شده تا قل هو الله، دیگه این سوره به سوره جلو این در قل هو الله هم تحریف داره، یه چیز عجیبی این کتاب سیاری. معظم کتاب حاجی نوری از این سیاری، البته از کتاب کافی احمد بن محمد سیاری از وابستگان به دربار بنی عباس بود، کاتب بود، به منصب حکومتی داشت،
از اونجا اومده باز
از قرن دوم پیش آمده، تحریف از قرن دوم، از قرن دوم پیش آمده، سیاری در قرن سومه. مرحوم کلینی هم روایت ایشون رو برده، این آی بروجیدی میگه این احمد بن محمد که در کتاب کلینی آمده همین سیاریه، نه اون برقی یا اشعری، چون مرحوم کلینی متفرقات داره تحریف رو، تو روزه هم داره، اما در کتاب الحجه باب و نکت من تنزیل، این که عنوان باب اینه، خیلی هم طولانیه، این بابش من 50 تا 60 تا حدیث داره، خیلی باب طولانی است، باب بسیار طولانیه، کافی این بابه در جلد اول اصول چاپ شده، این در تحریف این بابه، یعنی باب اساسی ایشان در تحریف اینا، خیلی از اولش ربطی به تحریف نداره،
عدم تحریف یا تحریف،
تحریف کل این قائل به تحریف، صدوق قائل به تحریف نیست، ابن الولید و صدوق اینا قائل به تحریف نیست،
مثلا
بلا
بعضی وقتا نوشته ها
رنگیزش بکردش درخواست میکردن، بچه این چه میشه چه عرض کنم، میگن یه چیزایی میگم راجع به پسر خطاب، چیزایی دیگه هم گفتن، نمیخوام الان دیگه درسمون نمیخوام خارج از درس بشیم، خیلی چیزایی دیگه هم گفتن که به هر حال کتاب خوبی نبود انصافا. خب اخیرا هم شدم تحقیق کردم، من نسخه چاپ سنگی شدیدم، شنیدم تحقیق کردن اخیرا چاپش کردن، نشیدم بلا
بلا مجاوز ندادم،
یعنی فیپا و فیپای رسمی سازمان چیز رو ندادن
اما کتاب قرائات رو این که یهودیه کلبر شاب کرده و انصافاً هم خیلی تحقیق کرده، یعنی انصافاً چون بعضی از روایاتش رو من سعی کردم خودم تخریج بکنم بعد که به کتاب به قسمت بخش مصادر کلبر نگاه، اون بیشتر از من تخریج کرده، انصافاً خیلی زحمت اون کلبرک هم تو این کتاب خیلی زحمت کشیده. علی حالن این برای اولین بار این کتاب سیاری چاپ میشه. البته ایشون در روی 4 نسخه کتاب تصحیح کرده، هیچ نسخه قدیمی هم این کتاب نداره، خیلی عجیبه. کدوم چی؟
دورو
مرجان، بله مال حاجی نوری.
پس این استاد بزرگوار
نه نجم الثاقب که رفتی به دورو مرجان نداره. کتاب های بسیار خوبی ایشون، یکی در درجه اول همین مستدرک، بعد کتاب دارالسلام فی ما یتعلق بالمعنا، خیلی کتاب نافیه در 4 جلد چاپ شده، خیلی لطیفه، کتاب بسیار زیباییه دارالسلام ایشان، بسیار کتاب لطیفیه. و بعدش هم نجم الثاقب در احوالات امام غائب، این هم بسیار کتاب نافیه، خیلی قشنگ نوشته نجم الثاقب. من
معلومه
حاجی
خدا رحمتش کنه افکار
چپی عقیدتی داشته خلاصه. حالا داشتن، حالا این عرض میکنم چون این ما میگم مثل صاحب کفایی هم قائل دیگه، وقتی کفایی ها و کلی هم قائله، ادهی دیگه هم قائلن، داریم ما. البته خب ما قبول نداریم اما داریم، یعنی اینطور نیست که حالا خیلی تند بشیم با حاجی نوری دیگه. خب مبانی علمیست، مبانی علمیست دیگه. اما من زادم پیروزا نقل کردم همینجا، گفتم آقای بجنوری بر من نقل فرمودن از قول مرحوم آشعباس قومی اینا سماییه، گفت یه روز صبح حمام رفتیم بعد حاجی نوری تو رختکن بود با هم صحبت کردیم، سند من این آقای بجنوری از قول آشعباس صاحب مفاتی از خود حاجی نوری، گفت اهل سنت برای سیوتی 500 تا رساله به کتاب نسبت دادن. راستم میگه ایشان، و اون زحمتی که من در مستدرک کشیدم از تمام زحمات سیوتی بیشتره، از زحمتی که سیوتی در 500 رساله کتاب نوشته بیشتره. راست انصافا خیلی زحمت کشیده، انصافا این خاتمش خیلی فواید لطیفه‌ای داره، خیلی. اصلا من قبول ندارم، نمیخوام بگم من قبول دارم، اما خیلی زحمت کشیده، فوق العاده. در این چاپ جدید هم بنظرم 6 جلد 8 جلد خاتمه جداگانه چاپ کردن، خیلی زیباست انصافا، خیلی کار خوبی کردن. و مخصوصا با این چاپ جدیدی که آقایون مؤسسه کردن، دوست برادر بزرگوار ما رحمت الله علیه که تازه فوت کرد، مرحوم آسفرانزای جلالی هم، ایشون هم سعی کردن تعلیق بزنن، با تعلیقات ایشان چاپ شده. علی حالن انصافا مرد موفقیه، حاجی نوری فوق العاده موفق، ایشون پدر خانم آشپزلا هم هست، یا آشپزلا نوری داماد ایشانه، آشپزلا نوری معروف شهید داماد حاجی نوریه. علی حالن
اولا یادم شما گفتید مستدرک برای اساس مبانی وسائل پیش نرفته،
الانش هم میگم نه که قبلا زحمت علمی کشیده ربطی نداره. نه این مستدرک، مستدرک حاکم هم همینطوره، مستدرک حاکم اساسا مستدرک صحیحه اینه، خیلی جاش اینطوریه که میگه صحیحون علی شرط شرطه ما، صحیحون علی شرط مسلم، اما بعض جام داره صحیح خودش صحیح میکنه، اگر خودش صحیح کرد یه مستدرک نیست، چون شرط مستدرک اینه که روی صحیح مسلم و بخاری باشه. خیلی احادیث رو میگه صحیحه رو مبنای خودش، نه این رو مبنای اونا، اونم نیست، اونم مستدرک حاکم مشکل داره. یعنی عرض کرده مستدرک حاجی نوری مستدرک اصطلاحی نیست. چرا معیرم کردیم جایی که مستدرک اصطلاحیه؟ مستدرک اصطلاحی این است که کتاب در اختیار صاحب وسائل بوده، وسائل به او اعتقاد داشته، ازش استخراج نکرده، ایشون استخراج بود، اینه بشکنم مستدرک. مستدرک عبارتش اینه دیگه، نمیم جامع مقدمات دیاتون یادم تو جامع مقدمات در لاکل نوشتن استدراک اینه که اگر مطلبی ذکر نشه خلافش به ذهن میاد، استدراک معناش اینه، مثلا میگه جا القوم به ذهن میاد همه قوان، لکن زیدن، این لکن نمیاد چون اگه این لکن نبود خلافش به ذهن میاد، خلافش که زیدم آمده. استدراک اصطلاحاً در کتب لغت به این معناست، انسان مطلبی رو بگه که اگر نمیگفت خلافش به ذهن میامد، مرحوم صاحب وسائل، مثلا کتاب نوادر، کتاب اسم نوادر احمد اشعری در اختیارش بوده، خودش هم نوشته، ایشون دو جام نوشته، هم در مقدمه هم در خاتمه، لکن همه احادیثش در نیورده، حاجی نوری بقیهش در ورده. خب این مستدرک راست داد، خود کامل زیارات رو خب ایشون اعتماد داره، اما همه احادیث زیادش در نیورده، حاجی نوری استدلال کرده. بعضی جهات از تهذیب اینا فوت شده، استدلال کرده. ما تعیین کردیم دقیقاً مواردی که اینا استدراک برای صدق میکنه، یعنی در مصادر مورد اعتماد صاحب وسائل بوده، از قلم ایشون افتاده، حالا یا نقل نکرده عمدن، اینا رو حاجی نوری آورده، اینا استدراکه. اما از فقرزاشون، فقرزا رو قبول نداشته صاحب وسائل، دائم الاسلام، چون دائم الاسلام قبول نداشته، اینا رو هم آورده حاجی نوری. این که گفتم مصدق، مصدق نیست به این معنا، از مصادری نقل کرده که خود صاحب وسائل اونها اعتقاد نداشته. خب مصدق نمیشه دیگه طبیعتا، دقت فرمودید. بحث علمی رو خلط نفرمایید. علی حال مدای خارج شدیم از بحث خودمون. اینه که من امروز یکی دو روز عبارات فوائد رو میخونم، میخوام این نکته رو عرض کنم که گاهی اوقات بعضی از کلمات همچین دیگه استاندارد علمیه. مطلبی که مرحوم این در اینجا نقل میکنه انصافا در حوزه نجف خیلی متعارف بود، یعنی جزء مسائل متعارف بود. بله، علی حالن ایشان بعد از این که فرمودن هر دو اطلاق باشه، فهمده اطلاقش یکیش ممتنه است و کذا، بعد نتیجه تقیید معقول است و بالاخره گفتن دو تا اطلاق با هم هستن و قیدی هم آمده، نمیدیم به کدوم میخوره، برمیگردیم به اجمال کلام. عرض کردیم اجمالا وقتی در کلام قیدی آمد و صلاحیت هر داشت، اطلاق منعقد میشه. راجع به این بحث، این که اطلاق اینا، چون ما در مباحث اصول اصلا تو مباحث اطلاق وارد نمیشیم، یه توضیح آخر بحث عرض میکنم، بذاریم بحث رو بکنم آخر بحث. این اگر دلیل متصل باشه، عرض کردیم آقایون در مباحث اصول فرق گذاشتن بین این که مخصص متصل باشه یا مخصص منفصل باشه. این تعبیر رو که من عرض کردم در کتاب نائینی صراحتا نیامده، لیکن این تعبیر متعارف بود در نجف. تغییر اگر تخصیص اگر متصل باشه، در انعقاد ظهور تأثیر داره، تخصیص اگر در منفصل باشه در حجیت تأثیر داره. یعنی اگر اکرم العلماء الا الفساق منهم، انعقاد ظهور پیدا نمی، اصلا علماء انعقاد ظهور در عام پیدا نمی کنه. مخصص متصل جلو ظهور رو میگیره. اما اگر اکرم عالما بعد درود گفت لا تکرم فساق العلماء، ظهور منعقد میشه، حجیت به هم میخوره، حجیت اون ظهور. پس فرق بین متصل و منفصل، یکی تأثیر در ظهوره، یکی تأثیر در حجیته. اینا جزء استاندارد علم در نجف، در نجف این مطلب، چون ما در بحث تخصیص دیروز عرض کردیم که تاریخ تخصیص گفتیم، من شون شبهاتی داریم که حالا جاش اینجا نیست، اینشان در بحث خودش متعرض میشه. به هر حال این یک اصطلاحیست. حالا در این تعبیر مرحوم نائینی، چون من میخونم، این به این صراحت این مطلب نیامده، الان این صراحت در کلمات بعد از ایشانه، شاید جای دیگه ایشان داشته باشه این صراحت رو، الان من یادم نمیاد، اینجا نیامده. حالا اینجا فعلا، حالا فعلا این تعبیر اینجا نیامده. یکی تأثیر در انعقاد ظهور داره، یکی تأثیر در حجیت داره. متصل باشه در انعقاد ظهور تأثیر داره، منفصل باشه در حجیت تأثیر داره. دقت کردین؟ ظهور منعقد میشه چون منفصل مخصص، اما حجیت پیدا نمیکنه چون منفصل. و اما لوکان القیدو منفصل هر فها و هوا لدیده کرد شیخ قدس رو. البته مرحوم نائینی بعد میگه ظاهر عبارت شیخ، عرض کردیم این مباحثی که به اصطلاح ما میشیم جلد اول کفایه به اصطلاح ما، یا مباحث الفاظ، اینا رو مرحوم شیخ به قلم خودشون ندارن، در تغییرات آمده که اسمش مطارح الانظاره. عرض کردیم این اولین تغییرات در دنیای ماست، حدود 200 سال قبل، مثلا این چیز حدود 200 سال قبل اولین تغییرات در حوزه های ما، تغییرات مرحوم شیخ انصاری است، به نام مطارح الانظار چاپ شده، مصدرش هم نوشته صفحه چند و کسو. فهذا هو الذي ذكر الشيخ فيه وجهين لرجوع القيد الى الماده لا الى الهيئه. البته شیخ مطلقا، ظاهر شیخ مطلقه، ایشون میگه نه، هم نگیم کلام شیخ رو بعد منفصل، چون منفصل تو حجیت تأثیر داره. الوجه الاول ان الادار الام في المقام يدو ان الامر في المقام ان الامر في المقام يدور بين تغییر اطلاق هیئت و تغییر اطلاق ماده لان المفروض انه ان عقد از ظهور الاطلاقی لكل منها. ببینید ان عقد از ظهور، این انعقاد ظهور در مخصص منفصل میگن، دقت کردیم؟ این گفته ایشون تصریح نداره. ببین عبارت ان عقد از ظهور، من متن عبارت میخونم، میخوام اون نکاتی رو که محل کلامه دقت. ان عقد از ظهور ل بله ان عقد از ظهور لاطلاق از ان عقد از ظهور ل ظهور ات بله ان عقد از ظهور الاطلاقی، اطلاقی چیه شه؟ بله با یاس لکل منهما.
اگه منفصل باشه ظهور منعقد نمیشه؟
نه، منفصل باشه حجیت محمد. روشن شد؟ گفتم چون ایشون این تعبیر رو بینه، این تعبیر آقای خویه، آقای خویه داره این تعبیر رو به این تعبیر نیدم من، آقای خویه داره این تعبیر رو، ما در درست همشون این چاپ هم شده که متصل و منفصل فرقش اینه، اما اینجا به این روشنی نداره. ببینید انعقد از ظهور گفت، انعقد از ظهور یعنی ظهور منعقد میشه، حجیت به هم بخوره، دقت کردی؟ اما در متصل ظهور منعقد نمیشه، فرق بین متصل و منفصل. گفتم ایشون به این صراحت در اینجا لااقل نداره، شاید تو عام خاص فرموده باشه، اینجا به این صراحت نداره. من این رو توضیح میدم، گفتم متن رو میخونم برای این که بعضی از عبارات، بعضی از نکات در رو وجود داره. حیث کانت تغییر بالمنفصل ولذالکه خصصنا کلام شیخ بالمنفصل. گفتم شیخ کلامش مطلق، ایشون زدن به منفصل. اذ مع الاتصال لا ينعقد الظهور. ببینید با اتصال که ظهور تعبیر کردن، با ظهور ظهور منعقد نمیشه لکل بله منهما، اما با منفصل حجیت به هم میخوره. فلا معنا لدوران الامر، فلا بله لکل منهما، فلا معنا لدوران حینه ازن و هادا بخلاف ما اذا کان به حساب المنفصل فإن ظهور الاطلاقی بله فإن ظهور الاطلاقی ينعقد لكل منهما. ظهور هست اما حجیت نیست، حجیت به هم میخوره.
مثال
برای
منفصل چطوره؟
مثلا اکرم العلماء قبل از وقت حاجت گفت لا سکرم خصاق العلماء، نه بعد از وقت حاجت.
ما نحنفی
مثالش
چی میشه؟
یعنی مثالی که هست که مثلا اطلاقات در کلام رسول الله خیلی در زمان امام صادقه، مثلا مخصوصا ما الان موارد داریم که مثلا قید در زمان در کلام صاحب در توقیعات حضرت مهدیه. یکی از اشکالات همین مقدم شدن بر قبر امام معصوم، چون به طور صریح تر روایت امام زمان در توقیعاته.
اینجا بحث امر و اینه بود، هیئت و ماده. چرا؟ بحث امر مثال بزنیم بعد بگیم که قیدش مثلا
نه، حالا چون در امر یک ماده داره هیئت، قیدی هم ماده داریم، به هیئت میخوره یا به ماده؟
مثال نزده خود ناین اینجا.
چرا مثال دیگه؟ مثل این اداجه هایی که زیدون فکرم ها، حالا به صورت این نباشه، اداجه هایی که زیدون فکرم نمیدونیم چون به صورت ظرف و شرط هم هست، این ظرفیت هم داره، نمیدونیم قید به هیئت خورد و به ماده خورد. از کنیم بحث مفهوم شرط در جایست که این باشه، اگر قید از این باشه شبه داره.
مثلا در فضای قانونی که دست بر قانونن، این
چیزی
که ما میگیم
مخصص
منفصل میشه
نسخ
حکم قبل دیگه،
مخصص
منفصل تو فضای قانونی قابل تصویر
و قلعه
نیست.
چرا دیگه؟ مثل یه قانون مدنی، قانون عام اساسی باشه ظاهرش عام باشه و قانون مدنی تخصیص بزنه. بله در مخصص منفصل بعد از وقت حاجت معنا نداره، تخصیص باید قبل از وقت حاجت باشه. این عرض کردم این روایت که مثلا صلات بر قبر معصوم مقدم نمیشه در روایت امام مهدی، خب بعضی اون قبول نمی‌کنه، برای همین میگن نمیشه مخصص اینقدر منفصل باشه. البته عرض کردم فتوای که الان مشهوره بر قبر امام مقدم نمیشه، فإن الامام لا یقدم، در روایت در توقیعات همیری آمده این روایت در اونجا، و من عرض کردم اون توقیع مبارک فقط مقدم نیست، محاضر هم گرفته. آقا این توجه تو مشهد اینا محاضی نماز میخونه، لا یهادا و لا یقدم علیه. اگه متن بخونید در توقیات مرحوم همیری سال تو عن صلات در قبر معصوم، اینم یک نکته فتوای خدمتتون عرض بکنم، در این روایت مبارکه لا یهادا، حتی محاضی هم نه. الان عملا شیعه ها مقدم نماز نمیخونن، خیال کردم. ادعی هم گفتن اشکال نداره، این شنیدی شد بعضی از معاصر میگن اشکال نداره. اشکالشون اینه که این خیلی منفصل و طولانیه. این همه اصلاحات داریم در باب نماز، هیچ کدوم نداره که در قبر معصوم مقدم نماز نخون، جز این روایتی که در امام ما توضیح کافی عرض کردم. اینطور نیست اینا که گفتم، حالا من نمیخوام وارد اون مسئله فقهی بشم. حالا به هر حال ما در روایت امام صادق هم داریم، لکن صریح نیست و مشکل دیگه هم داره، حالا جاش اینجا نیست، بحث در فقه ان شاء الله. لکن خود من هم مشهد میرم برای همین توقیه مبارک، حتی محاضی هم عقب میستم. فإن الامام لا یهادا و لا یقدم علیه. این آن میگم که چونه
حساب قبرست یا زریع؟
قبر
یا زریع؟
قبر واضح قبر، وقت زریع نبود، وقت زریع نبود که، وقت زریع نبود، قبر بلا قبر بود. دقت کردین؟ چون این خیلی فتوا مشهور، خیلی از آیون سعی میکنن مقدم نماز نخونن، مساوی قبل نماز بخونن.
اصلا این چمت پایینه که
19 متر پایینه، 19 متر پایینه، آسانسور گذاشتن میرم پایین سر قبر اصلی، 19 متر آماده بالا. چرا میدونم؟ اونا خبر دارم شد دور بر قبرم پایین ساخت.
محاضی سرمونه کنه اون 19 متر پایین تره
باشه، بله محاضی سرمونه. حالا دقت کردین؟ حالا اونجا اون 19 متر قبر از مثلا امیرالمومنین قبر اون 2-3 متر پایین تره. اصلا این قبرها سرداب داشت، خدا رحمت کنه مرحوم خلسان، همینی که تهذیب بودن رو چاپ کرده، آقای خلسان پدر ایران خلسان که بودن، مرحوم من خودم رفتم پایین قبر، خودم رفتم تو سرداب قبر بالا سر حضرت بودیم با هم نماز می‌خوندیم. پیرمرد بسیار نور بزرگواری بود، این فقیه و تهذیب و استفسار رو ایشون تحقیق همه چاپ کردن، رضوان الله تعالی علیه. آقازاده ایشون کواس مهدی و بعد اسم اول دو تا آقازاده ایشون از بزرگان بودن. علی حاله خود آس حسن گفت من رفتم پایین، گفت تو سرداب رفتم. یه نکته بود، حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم. به هر حال ایشان این بود، یعنی خیلی پایین نبود، اما الان قبر حضرت رضا آسانسور داره 19 متر میره پایین، قبر خود اصلی حضرت اونجا سلام علی
صلاتو بنی نما خلفه و یجعل القبر امامه و لا یجوز ان یصلی بین یدی و لا ان یمینه و لا ان یساره لان الامام سلامت الله علیه لا یتقدم و لا یصاب.
لا یتقدم و لا یصاب، ببینید. اما الان مساوی نماز میخونن، چون دو میشد حفظ نکردن. لان الامام لا یتقدم، این گفتن چون این فتوا رو یاد بگیرین، چون خود من مقیدم محاضی هم نماز نمیخونم، عقبتر نماز میخونم در قبر حضرت رضا صلوات الله السلام علیه، عقبتر نماز میخونم. این رو آقایون ما دقت نکردن، لذا من عرض کردم اینجا، برای اینکه این یک دلیل مهمش همین توقیع مبارکه. حالا این لا یصاب من لا یهازا تو ذهنم بود،
بعد وقت حاجته که این بعد وقت حاجته که خب زمان قبل از این
خیلی خوب خودم گفتم دیگه به خودم بر نگرد برای نیست بخوره، گفتم یک ده از آقایون که قبول نکردن، گفتم بعد از وقت حاجته قبول نکردن، گفتم مال امام زمانه، این توقیع مال امام زمانه، خب این نمیخوره.
مخصص منفصلی که در روایات باشه، هر مخصص منفصل چون هزاران صدها هزار آدم دنبال حکم بودن، با دو روزم اختلاف بیاد بعد وقت حاجته،
نه دیگه این حساب میکنن. بعدش هم اجازه بفرمایید، بعدش هم اون بحث دیگری که هست، این که این فوز علل امام تأخیر در بیان حکم، اینم یه بحث دیگریه، در مسائل تفویض متعلق متعرض شدیم. یکی از مسائلی است که ممکن است یک حکم رو امام بیان نکنه، این مصلحت تفویض بهش میگن تأخیر. یکی از بعضا گفتیم ممکن است یک مسئله در قبل بوده، اما مثلا خیلی احکام در صدر اسلام اینجوریه، مثلا سال ششم بعثت هجرت پیغمبر فرمودن، میگن اگر این همچین که جعل حکم تفویض شده به امام، تأخیر هم تفویض شده، این مفوض شده به امام، یک طبق مصالحی که هست یک حکم رو تأخیرن بیان بکن. اینم تو بحث تفویض اگه آیون دشون باشه، تو بحث تعارض، چون ما در بحث تعارض بحث تفویض مطرح کردیم، یکی از نکات تفویض اینه. اصولا سنن پیغمبر که داشتن تمام اینها در همون شب معراج مبین شد، در اون شب مبعث، مثلا در شب مبعث مقین شد، لیکن ادعیش در زمان امام صادق آمده. این تفویض در تأخیره. و عرض کردیم شاید حضرت مهدی هم که ظاهر در واده به دین جدید عبارت از این باشه، خیلی احکام خوب این همه فاصله شده چند هزار سال، این اشکال نداشته باشه. حالا یا حالا دقت کردین در این روایت داره که نه، چون این در ذهن ها معروف شده که مقدم نشن، من دکتر میخواستم توضیح بدم، لا یساوا ها فان الامام لا یتقدم علیه ولا یساوا. اگر دلیل این توقیع مبارکه، در این توقیع مبارک هر دو آمده، لیکن تعجب حتی اندم علما توجه ندارن. بلا
فاصله تقدم و موازی چقدر باید باشه تا قبر
امام؟ اون فاصله نداره، پلو قبر هم میتونه بیست.
نه، اینی که نباید تقدم یا موازی باشه،
یعنی محل پای وقوف، محل پای وقوف جلوتر از جسد مبارک امام نباشه.
منظورش هم مثلا فاصله مقابله تا اون مثلا قبر گوهرشاد مثلا هست؟
نه، اون فضای خود قبر. نه این دیگه تمام، اگر به این معنا بگیم تمام کره زمین رو تمام. نه، ولذا در مشهد میدونین شما یک رواقی هست که مقابل خود ذریح در بزرگی هم داره، وقت نماز اینه میبستن اونجا میخوندن جدا میشد. در یکیش حالا ما بچه مشهدی بیگم، یکی دارو ساده است، یکی دارو سیاده، دارو سیاده توش نماز میخونن این بره، یک رواقی است که مقابل خود ذریحه که در بزرگی هست، یا این دار ساده است اون دار سیاده، یا به عکس. من اینا از اون بچگی اشتباه می‌کرده.
فاصله که در موازی
منظور یا در بسته بشه فاصله است دیگه،
در روی بندن الحرم
در خود ذریح رو می‌بستن جلوش نماز می‌خوندن، الان در باز نماز نمی‌خونن. اون دار این برم یه رواقه، میگم یکیش از بچگی، شما بچه مشهد ببینید، بگی من از 5 سالگی یکی دارو ساده است، یکی دارو سیال، من جابجا میکنم از اون بچگی جابجا میکرد. قطعا عرفیه، نه اینکه احتمالاً، اما این که من دیدم علما مغیرن، دیدم خیلی از اسم نمیبرم، مثلا محاضی نماز میخوندن، خود ما هم تا مدت ها میخوندیم توجه نداشتم، بعد که دیدم توجه به روایت خودم الان عقب میستم. چون اگر این روایت قبول کردین، چون توقیع همیاری بسیار توقیع شریفیه، اینکه البته ما طبیعت کار علمی ما همش مناقشه کردنه، اگه باهم مناقشه کنیم ما علاسف شدید مرحوم شیخ صدو در کمانی توقیع نیورده، این توقیع مفصل از مرحوم همیاری نداره، کلینی داره، ایشون نداره، و مرحوم شیخ طوسی قدس الله نفسه داره، شیخ کلینی هم احتمال در کتاب چیز الان کتاب رسال ائمه ایشان نیست، اما مرحوم شیخ طوسی مفصلا آورده. و عرض کردیم مهمترین دلیل ما بر اینه که ابن غزائری میگه من توقیعات رو به خط اصل دیدم 100 سال بعد از توقیع. بله، این خیلی نکته مهمیه. مرحوم همیاری عرض کردیم صاحب توقیعات، اینی که توقیعات دیده، محمد ابن عبداللهه، اونی که قرب الاسنان نشه پدرش عبدالله، دو تا داریم، هر دو بزرگوارن، پسر استاد کلینیه، محمد استاد کلینیست، عبدالله نه، اما هر دو خیلی بزرگوارن، صاحب قرب الاسنان عبدالله، صاحب توقیعات محمد استاد کلینی، و بعد حدود 100 سال بعد ابن غزائری پسر میگه من توقیعات رو دیدم به خط اصل، و حتی توصیف میکنه که جواب امام ما بین سطوره، نه اینکه آخر توقیعات، جوابی که امام فرمودن ما بین سطوره. حالا شیخ صدوق نقل نکرد، اینو چرا نقل نکرد؟ به هر حال دلیل مهم ما در باب روشن شد. حالا غیر از سندش، دلیل مهم ما در این نکته اینه که مثل مرحوم ابن غزاری پسر که در همه تضعیف میکنه میگه کذابان بسان، ایشون میگه من خود خط اصل دیدم، توقیعات اصل دیدم، و جواب ما بین سطوره نه آخر توقیعات. توصیف میکنه، توقیع رو توصیف میکنه. بیا بخشیم وقت ما به چیز دیگه گذشت، دیگه نرسیدیم بخویم، وقت دیگه هم تمام شده، ببخشید وقت رو آلو نگیریم.
خصوص این مورد توی تحضیب هم شیخ خوب، چون بعضی از دولات مفهومی
هم دیگه تحضیب
هست دیگه، این از
مواردی تحضیب هم اومده. بله تحضیب هم داره، بعضی هاش داره تحضیب. چرا؟ بله داره.